هفته شب در ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه 24 فروردین ماه 1399، من پروانه وحید منش به همراه همکارانم همراه شما هستم با مجله شامگاهی رادیو فردا. اما ابتدا بابک غفوری آذر با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران با اعلام مرگ 117 تن دیگر از مبتلایان به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته تعداد کل قربانیان را 4474 نفر ذکر کرد. به گفته کیانوش جهانپور که روز یکشنبه در نشستی خبری سخن میگفت، تعداد کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران از مرز 71 هزار نفر عبور کرده است. این در حالی است که بر پایه آماری که رادیو فردا از اظهارات مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت گردآوری کرده، تاکنون بیش از 141 هزار نفر به کرونا مبتلا شده و بیش از 9 هزار نفر نیز جان خود را از دست دادند. آمار محاسبه شده به وسیله رادیو فردا برآوردی حداقلی است و آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران احتمالاً از این میزان بیشتر است. حسن روحانی امروز تردد بین شهرستان‌ها در داخل هر استان را آزاد اعلام کرد و گفت هیچ استاندار یا فرمانداری حق جلوگیری از این ترددها را ندارد.
اگر در استانی استاندار محترم یا شورای تامین یا هر کس دیگری تصمیم گرفته در روزهای اخیر برخی از شهرستان‌ها رو ترددش رو ممنوع کرده، از امروز همه ممنوعیت‌ها در تردد بین شهرستان‌ها در استان‌ها برداشته میشه.
رئیس جمهوری ایران که در جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا سخن میگفت اعلام کرد رفت و آمدها میان استان‌های مختلف هم از اول اردیبهشت آزاد خواهد شد. پیشتر مقام‌های وزارت بهداشت ایران بارها درباره تأثیر افزایش ترددها و کاهش محدودیت‌ها بر رشد آمار مبتلایان به کرونا هشدار داده بودند. حسن روحانی در ادامه اظهاراتش از آغاز فعالیت‌های کسب و کار کم ریسک در تهران از 30 فروردین خبر داده است. رئیس شورای شهر تهران با اشاره به افزایش تردد ناشی از آغاز فعالیت ادارات از روز گذشته نسبت به وقوع موج دوم پاندمی کرونا هشدار داد. محسن هاشمی روز یکشنبه در جلسه شورای شهر تهران حمل و نقل و تردد را مهمترین عامل شیوع ویروس کرونا ذکر کرد و آن را موجب نگرانی خواند. به گفته رئیس شورای شهر تهران فعالیت ادارات با 2/3 کارکنان آغاز شده و فعالیت اصناف شهر تهران نیز از هفته آینده آغاز خواهد شد. منتقدان دولت حسن روحانی را متهم می‌کنند با صدور مجوز از سرگیری برخی کسب و کارها در روزهای گذشته امور اقتصادی را بر سلامت مردم ترجیح داده است. دولت آقای روحانی این اتهام را رد کرده و تجربه خود را از موفق‌ترین تجربه‌ها در جهان می‌خواند. شماری از کارگران در نامه‌ای به حسن روحانی با اشاره به کاهش قدرت خریدشان در طول سال‌های گذشته می‌گویند قادر به خرید اقلام بهداشتی نیستند. آنها در این نامه که روز یکشنبه در خبرگزاری ایلنا منتشر شده، سیاست دولت در تبلیغ خانه‌نشینی را با عدم تخصیص بیمه بیکاری به شماری از کارگران در تناقض خواندند. همزمان علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس از بیکاری بسیاری از کارگران در پی گسترش ویروس کرونا در کشور خبر داده است. کارگران در نامه خود به حسن روحانی از جمله خواستار برقراری پوشش بیمه 3 ماهه، پرداخت حقوق معوقه و توزیع رایگان لوازم بهداشتی میان فقرا و بیکاران تا پایان بحران کرونا شدند. و یک مقام شهرداری تهران از اختصاص 10,000 قبر در بهشت زهرا به جانباختگان کرونا خبر داد. به گفته معاون خدمات شهری شهرداری تهران در روز یکشنبه چند سردخانه و 2 کانتینر یخچالدار نیز به تجهیزات بهشت زهرا اضافه شدند. مجتبی یزدانی درباره تعداد جانباختگان مبتلا به کرونا که در تهران دفن شدند توضیحی نداده است. پیش بینی 10,000 قبر جدید برای قربانیان احتمالی کرونا در بهشت زهرای تهران در حالی است که بر اساس آمار رسمی تعداد جانباختگان بیماری کووید 19 در ایران حدود 4500 نفر اعلام شده است. این در حالی است که بر پایه آماری که رادیو فردا از اظهارات مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت گردآوری کرده، تاکنون بیش از 9000 نفر جان خود را از دست دادند.
سپاس بابک غفوری آذر با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. بحران کرونا در ایران. حسن روحانی میگوید از امروز تردد بین شهرستانهای مختلف در داخل هر استان آزاد است. این تصمیم چه عواقبی دارد؟
صحبت‌های آقای روحانی با منطق اپیدمیولوژیک سازگار نیست.
کرونا همچنان مرزها را یکی پس از دیگری در سرتاسر جهان در می نوردد. و نامه کارگران ایرانی به حسن روحانی. کارگران خطاب به روحانی می گویند به لطف او فقیرتر شدند و قدرت خرید اقلام بهداشتی را ندارند.
امروز شاهد این هستیم که کارگری که باید تو خونه تو قرنطینه باشه مجبور برگرده به کار.
همه اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما همانطور که در خبرها هم شنیدید، معاون خدمات شهری شهرداری تهران میگوید در بهشت زهرا قطعه جدیدی برای جانباختگان مبتلا به کرونا آماده شده و تاکنون قبرچینی 10,000 قبر جدید در این قطعه انجام شده است. مشتبه یزدانی امروز در جلسه شورای شهر تهران گفت که چند سردخانه جدید و دو کانتینر 12 متری یخچالدار هم به تجهیزات بهشت زهرا اضافه شده. این در حالی است که همچنان کارشناسان میگویند آمار قربانیان کرونا در ایران با آمار واقعی فاصله دارد. با محمد زرقامی همراه هستیم و آخرین اخبار مربوط به کرونا. محمد، نگاهی کنیم به آخرین خبرهای کرونا در ایران.
سلام میکنم به تو پروانه و به شنوندگان مجله شامگاهی. همونطوری که در خبرها هم شنیدیم، به هر حال الان مسائل مختلفی داره مطرح میشه، از آمار گرفته که خب هر روز اضافه میشه و این میتونه بر نگرانی ها بیفزاید، به ویژه که ما شاهده این هستیم که این آمار به صورت تصاعدی بالا میره. مثلا همکنون عنوان میشه که 3930 نفر بر اساس آمار رسمی وضعیتشون وخیم گزارش شده. و در کنار این اگر که نگاه کنیم، مسئله اقتصاد و معیشت شهروندان قرار داره که موجب نگرانی شده، جوری که حتی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور امروز در نشستی که با اعضای جهاد کشاورزی و برخی از کسانی داشت که توی این صنعت فعالیت میکنن، نکته ای رو اشاره کرد که نشون از این داره که این فشارها میتونه تهدیدی برای خود حکومت و دولت آقای روحانی هم به حساب بیاد، جایی که آقای جهانگیری گفت که امنیت غذایی مردم تأمین شده. ما از غذای مردم که میتونه فشارهای سیاسی رو به حکومت وارد کنه سعی کردیم که به نوعی مدیریتش کنیم که با این فشارهای سیاسی مواجه نشیم، و این نشون میده که به هر حال یکی از دغدغه‌های دولت آقای روحانی هم همین هست. فراموش هم نکنیم که آقای روحانی الان با یک به نوعی چالش روبرو هست که این چالش رو روز گذشته نزدیکان به دولت بسیار خوب بهش پرداختن، و اون مسئله نان و جان هست که به عنوان استراتژی دولت آقای روحانی ازش نام برده میشه. اما همین نان و جان هم همکنون با چالش‌های فراوانی روبرو هست که چگونه دولت آقای روحانی میخواد این رو مدیریت کنه، و ما شاهد یک نوع به هم ریختگی یا در هم ریختگی در فضای کنونی هستیم.
محمد، اصولا این طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی که امروز حسن روحانی دوباره از اون صحبت کرده چیه و چطور قراره اجرا بشه؟
ببین طرح به نظر من نکته مهم همین مسئله اقتصادیه، به خاطر اینکه طرح فاصله گذاری اجتماعی که یک هوشمند هم کلمه بعدیش هست که قرار گرفته در کنارش، به نوعی سه اصل داشته که این سه اصل رو باید از یاد نبریم: امنیت، اقتصاد و سلامت. الان اون چیزی که بسیار مورد توجه هست اقتصاده، به خاطر مسائلی که پیشتر هم بهش اشاره کردم. و یادمون نره که چندی پیش دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در توییتر خودش گفته بود که نباید به گفته او دو قطبی کاذب اقتصاد و سلامت ما رو دوچار انحراف از مسیرمون کنه. چیزی که امروز میتونیم بگیم که اسدالله عباسی سخنگوی مجلس شورای اسلامی هم در گفتگویی که با رادیوی دولتی ایران داشت گفتش و گفت ما نمیتونیم تعطیلی مطلق داشته باشیم. بنابراین در طرح جدید آقای روحانی که اشاره هم شد در خبرها به اون که قراره که ترددها رو هم به نوعی بردارن، ما مواجه با این مسئله هستیم که قراره که به صورت تدریجی افراد به کارشون برگردن، چون که شاهد این بودیم که دو سوم کارمندان دولت برگشتند. و در همون فضا من اینجا باید تاکید کنم اون مسئله در هم ریختگی رو که شاهد طرح ترافیکی بودیم که اجرا شد و منجر به این شد که متروها و سیستم حمل و نقل شهری شلوغ بشه، چیزی که حتی پنهون نموند و عنوان شد که 300 هزار مسافر در تهران جابجا شدن. حتی محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم صداش در اومد که چه خبره و این میتونه موج دوم رو به همراه داشته باشه. از طرف دیگه این فشارهای اجتماعی رو که پروانه داریم ما میبینیم هم باید بهش خیلی دقیق نگاه کنیم. فشار اقتصادی در خانه ماندن بسیاری رو دچار پریشان حالی کرده، به نوعی که وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی میگه که افزایش ضد رفتارهای اجتماعی رو شاهد بودیم. کودک آزاری افزایش پیدا کرده، افزایش 4 برابری رو داشته، همچنین همسر آزاری و همچنین خودکشی که اینها هر کدوم 4 برابر افزایش پیدا کردن در پی قرنطینه ای که رخ داده. در کنار اون مسائل دیگه هم هست که نمیدونم، اگر که فرصت هست من بهش بپردازم.
بسیار کوتاه اگر بتونی بهشون بپردازی ممنون میشم.
در کنار اون مسئله اینو داشتیم که مرتضی خمسه که رئیس اداره قوانین و پژوهشگاه قوه قضاییه است اشاره میکنه به اینکه اونها تونستن، خیلی جالبه این نکته ای که ایشون میگه، نگاه منطقی تر به زندانیان امنیتی داشته باشن با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضاییه و اقدامی رو کردن که منجر به کنترل بحران کرونا در زندان بشه. یادمون باشه که در زندان‌های ایران در این چند وقته شاهد فرار زندانیان بودیم و در یکی از این فرارها زندانی از سقف که فرار کرده بود دستگیر شد، مصطفی سلیمی، و همین روز گذشته در زندان سقف بلافاصله اعدام شد. و با این تفاصیل میشه گفت که الان آقای خمسه نکته ای رو میگه که به نظر من حائز توجهه، نگاه سختگیرانه گذشته رو میگه ما رها کردیم. باید دید که منظور آقای خمسه چیه. در کنار این مسائل دیگه هم وجود داره، از جمله مسائل تحصیلی، آموزش مجازی که الان خیلی بحث برانگیز شده و اینکه مدارس معلوم نیست چه زمانی باز بشه و شهروندان در این زمینه هم بلا تکلیف هستن.
سپاس از محمد زرقامی که با آخرین خبرهای کرونا در ایران با ما بود. اما همونطور که شنیدید هم حسن روحانی میگوید تردد بین شهرستان‌های مختلف در داخل هر استان از امروز آزاد شده و هیچ استاندار و فرمانداری حق ندارد که جلوی این ترددها رو بگیره. به گفته روحانی رفت آمدها بین استان‌های مختلف هم از اول اردیبهشت ماه آزاد خواهد شد. در گفتگویی که با آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا از او پرسیدم رفع محدودیت‌های ترددی بین استان‌ها و شهرهای کشور در شرایطی که هنوز کرونا در ایران کنترل اولیه هم نشده چقدر می‌تواند نگران کننده باشد.
ببینید، برداشته شدن این محدودیت‌ها در کوتاه مدت می‌تونه یک احساس اطمینان کاذب و کنترل بیماری رو در جمعیت و مردم به وجود بیاره و همین باعث بشه در حالی که ویروس در مملکت وجود داره و در گردش هستش، مردم دوباره اون رو جدی نگیرن و در دراز مدت باعث میشه که بیماری مجدداً از کنترل خارج بشه. بازگشت موج دوم اتفاق خواهد افتاد که معمولا اکثر کارشناسان نگاهشون این هستش که موج دوم میتونه از مرگ و میر در واقع بالاتری برخوردار باشه. نکته اساسی این هستش که در صحبت‌های خود آقای روحانی هم این رو به وضوح ما میبینیم که درست در زمانی شروع به این برداشتن محدودیت ها یا حالا به قول خودشون اجرای طرح هوشمند فاصله گذاری دارن میکنن که خودشون هم متوجه هستن امکانات متناسب با نیاز نیست. مثلا آقای روحانی میگه که ما در تهران باید رفت و آمدها رو از سیستم عمومی برداریم، افراد در واقع از وسایل نقلیه خصوصی استفاده کنن، یا اینکه مثلا 500 تا اتوبوس اضافه کنیم یا در کل کشور به 1500 تا نیاز داریم. اما خب وقتی که این اما جلو میاد، اون وقت اون اتفاقی که تلخی که متاسفانه احتمال داره بیفته و خارج شدن بیماری از کنترل، اگر بپذیریم طبق این ادعای آقایون که میگن کنترل کردیم، همین اقدام متناقض خودش باعث خروج مجدد بیماری از کنترل و مرگ و میر بالاتر در موج دوم خواهد شد.
آقای توفیقی، چقدر صحبت‌های حسن روحانی با اصول علم اپیدمیولوژی منطبقه؟
ببینید، فکر میکنم که صحبت‌های آقای روحانی با منطق اپیدمیولوژیک سازگار نیست. چرا؟ ایشون خودشون در همین صحبت‌ها میگه که کارشناسان وزارت بهداشت که خب مبنای کار اونها اپیدمیولوژی هستش، زمانی نگرانیشون برطرف میشه که همه آمارها و ارقام نزولی بشن و خب اونها حق دارن که همچنان نگران باشن. این نشون میده که آن اصلی که در اپیدمی ملاک هستش برای کنترل بیماری هنوز در ایران اتفاق نیفتاده. اون اصل چی هستش؟ اون اصل این هستش که میگه برای اینکه ما بگیم یک بیماری در کنترل قرار گرفته، باید نمودار افزایش تعداد مبتلایان در یک بازه زمانی مثلا حالا یک هفته مسطح بشه و بعد از اون شروع به کاهش بکنه، همینطور در مورد مرگ و میر و همینطور در مورد موارد بستری افرادی که ابتلای شدید بیماری رو دارن. خب وقتی که این اتفاق نیفتاده، آقای روحانی در چند سطح بالاتر از صحبتهاش داره صحبت از برداشتن محدودیت ها میکنه، نشان میده که این رفتار و این برنامه‌ای که این آقایون دارن اجرا میکنن منطبق با اصول علمی مخصوصا اپیدمیولوژیک نیست. اگر بود، باید نگاه کارشناسان یک نگاه خوشبینانه می بود و ارزان بزرگ شما اونها دیگه نگرانی در واقع نمی داشتن، که با توجه به خود صحبت های متناقض آقای روحانی، من فکر میکنم منطق تصمیم گیری اینجا احتمالا مصالح نظام، وضعیت اقتصادی و یا موارد اینچنینی بوده، نه مسئله اپیدمیولوژیک.
آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی، درباره نگرانی‌ها از رفع محدودیت‌های تردد توضیح می‌داد. اما ویروس کرونا در جهان همچنان در حال گسترش و گرفتن قربانی‌های بیشتر است. برای مرور اخبار مربوط با بحران جهانی با همکارم مهداد قاسمفر همراه هستیم. مهداد، چه آمار جدیدی از رشد ویروس کرونا در سطح جهانی وجود دارد؟
پروانه، متاسفانه باید بگم که تو همین فاصله دو تا برنامه که با هم صحبت کردیم، چیز در حدود 10,000 نفر به آمار جهانی مبتلایان ویروس کرونا افزوده شده. الان 1,797,518 نفر اعلام شده داریم در سطح جهانی. آمارهای رسمی که دولت‌ها اعلام کردن بر این اساس آلوده به ویروس کرونا هستند، که از این تعداد 1,275,314 نفرش کیس فعال هستند و 522,204 نفر کسایی هستند که فایلشون بسته شده، یعنی خارج شدن از این چارچوب که حالا توضیح میدم. اون 1,275,314 نفر، 96%، یعنی 1,224,000 نفرش، اینها دارای ویروس هستند اما شرایط بحرانی نیستند. 50,525 نفرش که 4% این گروه رو تشکیل میدن، شرایط حادی دارن در سراسر جهان. و از اون 500 بیش از 500,000 کیسی که بسته محسوب میشه، 79%، یعنی 412,129 نفرشون، اینها بهبودی پیدا کردن، که این خبر خوب این اتفاقات هست. و ولی متاسفانه 110,075 نفر، یعنی 21% این کیس هم جان باختن، که بخش تاریک این موضوع است. وقتی که به صورت گراف، به صورت آمار رو به صورت نموداری نگاه میکنیم، میبینیم که وضعیت خیلی مطلوب نیست آنچه که در جهان میگذره و هم تعداد مبتلایان و هم تعداد درگذشتگان یک سیر صعودی رو درش شاهد هستیم.
مرداد، ایالات متحده این روزها با بحران خیلی شدیدی در مورد مبتلایان و قربانیان روبرو هست. وضعیت این کشور چطوره؟
اشاره خوبی کردی. واقعا آمریکا الان در این چند روز اخیر، 3-4 روز اخیر، یک بحران بسیار بزرگ رو پشت سر میگذاره. چیزی در حدود روزی 2000 نفر اعلام میشه که میزان کشته‌هاش بوده از روز جمعه تا امروز، یعنی حداقل تا دیروز و دو سه روز قبلش، حدود بین 1500 تا 2000 نفر در روز تعداد کشته شده بوده. در حال حاضر 534,494 نفر مبتلا هستند در این کشور. به همین خاطر کیس آمریکا رو یک کیس ویژه‌ای میکنه در این جریان و اتفاقات پاندمی ویروس کرونا، همه گیری ویروس کرونا در سطح جهانی. و از این تعداد کشته شدگان بر اثر ویروس کرونا در آمریکا به 20,637 نفر میرسه و همین الان هم حدود 60 نفر هم کیس جدید اعلام شده که اضافه شده به کیسی که چند ساعت پیش اعلام شده بود که نهایتاً شده 20,637 نفر. و معلوم نیست که تا شب، تا فردا این آمار چقدر اضافه میشه. بنابراین آمریکا از ایتالیا که یک شرایط فوق بحرانی رو داشت هم پیشی گرفته، هم در تعداد مبتلایان، هم در تعداد قربانیان. میدونیم که 20,389 نفر آماری است که بسیار بالاست در این وضعیت، و کیس ایتالیا در واقع در حال حاضر 19,468 نفر داره، یعنی بیش از 1000 نفر کمتر از ایالات متحده رو ثبت کرده.
مرداد، در آسیا و خاورمیانه وضعیت چطوره؟
وضعیت خاورمیانه و آسیا از دو تا مسئله در واقع در جریان این پاندمی، در این همه‌گیری جهانی ویروس کرونا رنج برده. تاوال یکی آمار رسمی که از طرف بعضی از دولت‌های این منطقه اعلام شده خیلی قابل اتکا نیست، مثل مثلا چین، مثل ایران و کشورهای مشابه در منطقه. و یکی دیگر این که خیلی از این کشورها در آسیا و خاورمیانه و به خصوص در کشورهای آفریقایی، شمال آفریقا و همینطور کشورهای آفریقایی، امکان بهداشتی برای این که بتونن رصد کاملی بکنن از این که بگن که چه تعداد دارن آلوده به ویروس کرونا رو ندارن. مثلا در ایالات متحده وقتی صحبت از بالای 500,000 نفر میشه، به این خاطره که تعداد فراوانی هم تست کرونا رو دادند، و ولی در کشورهای دیگر این اتفاق خیلی بعیده که مثلا بیفته. ما الان آماری که مثلا داریم در کشورهای آسیایی خیلی عجیبه. مثلا شما ببینید در کشوری مثل افغانستان شما تعداد بسیار اندکی رو داریم، اگرچه تعداد کسانی که جان باختن کم نیستن در این مدت که اعلام شده، ولی تعداد اعلام شده ها کمه. این معلومه که میزان تستی که اونجا میشه خیلی اندکه. اما ایران الان بعد از چین بیشترین آمار رو داره با آمار رسمی بالای 70,000 نفر، و بعد از اون کشورهایی هستن مثل ترکیه و عربستان و بحرین و امارات.
سپاس از مرداد قاسم‌فر که با خبرهای گسترش کرونا در جهان با ما بود. اما برخی از کارگران فلزکار در نامه‌ای به حسن روحانی با اشاره به افزایش 6 برابری قیمت ماسک و 1.5 برابر شدن قیمت الکل نوشتند: نمی‌توانیم این اقلام را بخریم، چرا که به همت شما و دولت‌های پیشین هر روز فقیرتر شده ایم و قدرت خریدمان کاهش یافته است. در گفتگو با مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، ابتدا از وی درباره مفاد این نامه پرسیدم.
بحثی که در این نامه مطرحه مسائل پزشکی و افزایش قیمت هایی که در سطح جامعه هست، و اینکه کارگران امروز نمیتونن از عهده کوچکترین چیزهای زندگیشون که بر بیان هیچ، و حتی امروز با نیازهای بهداشتی که واقعا در اولویت‌های زندگی هم هست از بین رفته. یعنی در این نامه و نامه‌های مشابه این، وقتی شما نگاه می‌کنید افزایش 6 برابری قیمت ماسک صورت و یا حدود دو برابری الکل و اینا نشون میده که اولویت زندگی کارگران امروز بسیار تغییر کرده. یعنی کارگر حاضر از نون شب بزنه، از خورد و خوراک بزنه، ولی امروز به بهداشت توجه بکنه که اینم متاسفانه امکانش نیست و به اون حداقل‌ها هم ندارن. یعنی شما نگاه بکنید این بخشای بهداشتی که اکثرا از کشور خارج وارد می شده که هنوز هم احتمال زیاد داره وارد میشه چون تو بازار هست، اکثر این هم از کشور چین وارد میشه، ولی دست هایی که امروز در اقتصاد ما داره کار میکنه بر اساس اولویت های روز حرکت میکنه و از این زاویه سوء استفاده های بسیار بالاتری میکنن در رابطه با نیازهای جامعه کارگری ما که حدود 7.3 میلیون نفر 7.3 میلیون کارگر ما بیکار شدن تو یک ماه و نیم گذشته.
شما فکر میکنید که در این شرایطی که خب دولت بسیار نحیف و فقیر شده چه کارهایی میتونه بکنه که از کارگران حمایت کنه که این قشر بیشتر از این آسیب نبینه؟
اون فسادی که در درون جامعه نفوذ کرده و مدیریت جامعه رو از بین برده، اینو باید برگردونه به اون نیرویی که واقعا این امکانو داره، این میتونه این انجام بده. و ما امروز شاهد این هستیم که خودشون هم میگن کارگری که باید تو خونه تو قرنطینه باشه مجبور برگرده به کار، چون ما میبینیم 90% نیروی کار ما نیروی کاریه که به طور موقت و روزمزد، یعنی کارگرانی هستن که حتی تو نهادهای زیر 10 نفر اقتصادی، بنگاه‌های اقتصادی دارن کار میکنن. به خاطر نبود مدیریتی که ما در جامعه ما وجود داره بدتر میشه. این باید برگرده به جایگاه خودش، یعنی اون کسانی باید اینو بگردونن، اون نهادهایی باید اینو تصمیم گیری بکنن که هم صلاحیتشو دارن، هم آگاهیشو دارن، هم دانششو دارن، هم تجربهشو دارن، که متاسفانه ما میبینیم هر روز بدتر میشه. تو سخنرانی که خود روحانی کرد نشون داد که گفت ما اگه برنگردونیم سر کار با اعتراضات 30 میلیونی روبرو هستیم که اینم چاره نیست، چون مدیریت رو تغییر نمیدن و این تنها راه حلیه که در مقابلشون وجود داره، حفظ قدرت به هر وسیله، و این آینده یه که رقم زدن در مقابل کارگران ایران.
مهدی کوهستانی نژاد درباره نامه کارگران به حسن روحانی توضیح میداد. اما از دید روسیه، اوپک پلاس شامل کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک گزینه اجتناب ناپذیر برای بازگشت ثبات به بازار نفت است و اجرای آن به نفع همه است. این در حالی است که از دید کارشناسان بازار انرژی، روسیه در چارچوب توافق جدید بیش از سایر شرکت کنندگان باید از تولید خود بکاهد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که از دید کارشناسان انرژی توافق جدید کاهش تولید نفت مسئله مازاد عرضه در بازار جهانی را حل نخواهد کرد، مسئولین روس این توافق را یگانه سناریوی ممکن در شرایط کنونی بازار دانستند. اوپک و کشورهای همپیمان پنجشنبه بر سر کاهش چشمگیر تولید نفت توافق کردند. بنا به توضیح وزیر انرژی روسیه، کشورهای اوپک و غیر اوپک طی 2 ماه آتی روزانه 10 میلیون بشکه از تولید خود خواهند کاست و به گفته وی تولید کنندگان عمده خارج از اوپک پلاس نیز احتمالاً تا 5 میلیون بشکه در روز از تولید خود می‌کاهند. او شنبه به خبرنگاران گفت:
نام нужно будет мониторить ситуацию на рынке, она будет
وضعیت بازار را زیر نظر داریم. بیشک این وضعیت متغیر است، اما اگر نیاز باشد تدابیر بیشتری نیز اتخاذ می‌کنیم تا اجازه ندهیم مازاد عرضه دوباره بازار را به چالش بکشد. هدف ما این است که منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان را لحاظ کنیم، زیرا نوسانات شدید بازار به ضرر همه
است.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که در روزهای اخیر بارها خواستار همکاری روسیه، عربستان سعودی و آمریکا برای بازگرداندن ثبات به بازار نفت شده بود، طی تماس‌های تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، از توافق جدید اوپک پلاس استقبال کرد. شنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
три главы государства подтвердили важность взаимодействия.
رهبران سه کشور تأیید کردند که آماده همکاری به منظور تسریع احیای تعادل در بازار نفت هستند. هرج و مرج در بازار انرژی بحران اقتصادی در جهان را فاجعه بارتر خواهد کرد و باید هر کاری لازم است انجام شود تا از وقوع این سناریو جلوگیری کنیم.
مطابق توافق اوپک پلاس که مدت آن در ابتدای ماه جری میلادی به پایان رسید، روسیه عملا کاهش تولید نداشت. بنا به برآورد کارشناسان انرژی، مطابق توافق جدید، سهم عمده کاهش تولید بر عهده روسیه است. ایگور یوشکوف، کارشناس مسائل انرژی، میگوید روسیه در جنگ نفتی با عربستان سعودی و آمریکا شکست خورد.
اکثر مدیران شرکت‌های نفتی روسی معتقد بودند که روسیه باید با شرایط پیشین به همکاری با اوپک ادامه می‌داد. اما ایگور سیچین، رئیس روسنفت، ولادیمیر پوتین را متقاعد کرده بود که روسیه باید از اوپک پلاس خارج شود، زیرا به عقیده وی میتواند مدت طولانی تری از عربستان سعودی بهای پایین نفت را تحمل کند و به مرور نفت آمریکا را از بازار حذف میکند. اما مسکو رکود بازار جهانی و افت تقاضا را پیش بینی نکرده بود و درباره رویکرد ریاض که نفت خود را با تخفیف‌های بی‌سابقه به مشتریان نفت روسیه فروخت و حمایت مالی واشنگتن از تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا اشتباه پیش‌بینی کرده بود و پس از یک ماه که نفت روسیه به قیمتی پایین‌تر از هزینه استحصالش فروخته شد، کرملین شکست خود را پذیرفت. چرا شکست؟ زیرا مطابق توافق پیشین سهم روسیه کاهش 300 هزار بشکه در روز بود و ضمناً هیچگاه به این تعهد عمل نکردیم و حتی اندکی تولید خود را افزایش داده بودیم. اما مطابق توافق جدید شرکت‌های نفتی روسی باید روزی 2.5 میلیون بشکه از تولید کنونی خود بکاهند.
لئونید فیدون، مؤسس لوکویل، بزرگترین شرکت خصوصی نفتی روسی، یک شنبه طی مصاحبه با خبرگزاری اربکا توافق جدید اوپک پلاس را به عهدنامه برست تشبیه کرد، عهدنامه که طی جنگ جهانی اول به مخاصمه بلشویک ها و قدرت های اروپایی به رهبری آلمان پایان داد. او گفت اوپک پلاس توافق آرمانی نیست، اما مانع ادامه جنگ شد و صلح بعد بهتر از جنگ خوب است. نفت به خاطر شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا در بازار جهانی از ابتدای سال جری میلادی بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده و به رغم توافق جدید اوپک پلاس بهای نفت همچنان در سرآشوبی قرار دارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در روزهای قرنطینه خانگی و بحران جهانی کرونا زندگی خیلی ها تغییر کرده است. نیلوفر بیضایی، هنرمند تئاتر آلمان، از این تغییر میگوید.
نیلوفر بیضایی هستم، متولد 1967-1345 ایرانی، در تهران و سال 1985 میلادی در آلمان هستم. تئاتر و سینما، ادبیات آلمانی و تعلیم و تربیت خوندم. سال 94 درسم رو تمام کردم و از همون سال گروه تئاتر دریچه رو بنیانگذاری کردم. از اون موقع تا به حال 23 نمایش کارگردانی کردم و نمایش‌های بسیاری رو نوشتم و این نمایش‌ها رو به صحنه بردم. این که من در این دوره کرونایی چه می‌کنم در قرنطینه خانگی، اول بهتون بگم که اولش بسیار عصبانی بودم، به این دلیل که جدیدترین نمایش من چندین اجرا قرار بود داشته باشه در ماه مارچ و الان در آپریل که تمام اینها در حقیقت انجام نمیتونه بشه به دلیل این وضع، و تا بتونم عادت کنم به این در خانه بودن و در حقیقت صرف نظر کردن از اجراهای نمایشی طول کشید و الان دارم خودم رو در حقیقت سعی میکنم که مطابقت بدم با این شرایط فعلی و در نتیجه شروع کردم بسیاری از کارهای نوشتاری ناتمامم رو انجام دادن. و اینکه به هر حال ما که اهل هنر و فرهنگیم، برای ما تعطیلی وجود نداره، روز و شب هم وجود نداره، کرونا و غیر کرونا هم وجود نداره. اگر نتونیم روی صحنه اجرای زنده بکنیم، در خانه کارهای دیگه که مربوط به آماده کردن متن‌ها و کارامون هست رو انجام میدیم و میدونم که بسیاری از هنرمندان، چه ایرانی چه از کشورهای دیگه، هر کدوم که در خانه هستن ایده های زیادی رو دارن، جمع میکنن و کار میکنن برای روزهای بعد از کرونا، که امیدوارم که این روزها برسه و بالاخره دوباره زندگی به روالی برگرده که بتونیم کارامون رو ادامه بدیم.
در اینجا بشنوید صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
حضرت آیت الله خامنه‌ای می‌فرمایند آنانی که دستشان به دهنشان می‌رسد و مبلغ بیشتر سرمایه دارند با آنانی که بی‌وظاعتن یا درآمد خوبی ندارند کمک کنند. نمیان بگن خود آقای خامنه‌ای که بهترین و زیادترین پولها در اختیار خودش هست نمیاد کمک به ملت ایران، به ملت ستم دیده، به ملت کرونا زده، به ملت که همه چیزشون رو در رابطه با این کرونا از دست دادن، نمیاد کمک کنه. میگه مردم خودشان به خودشان کمک کنن. آیا این چی رهبر بر عدالت هست؟
به نام مسئول بایستی حقایق بگن به مردم. چرا باید ما به اصطلاح یه جوری صحبت کنیم که یه عده شک کنن در این قاتل بودن ویروس کرونا، خوشخیال باشن و بیان جانشون رو به خطر بندازن و خانوادهشون بی سرپرست بشه؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
این مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسد. با آرزوی ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی ازتون دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی صدای دیگر باشید، کاری از رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
این فقط کرونا نیست که مسئله این روزهای جهان است. افزایش بدون محابای خشونت خانگی در دوران قرنطینه توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. با من رویا کریمی مجد برنامه این هفته صدای دیگر همراه بمانید.
سیامک اگه چیزی تو دلت بگی دیگه، چرا بهونه میگیری؟
آره بهونه میگیرم. بابا چه؟
زده به سرت؟
چی گفتی؟
هیچی.
یه زلی زدی؟
نه. خوام برم نیمرو تو درست کنم.
نیمرو بخوره تو سرت.
بخوره تو سر خودت.
بشو.
این فریادها و این سیلی ها برای بسیاری از زنان آشناست. در جهان از هر 3 زن یک زن قربانی خشونت خانگی است. خشونتی که در ماه اخیر لااقل در 3 کشور ایران، چین و فرانسه 3 برابر شده است. کار به آنجا رسیده که روز جمعه شهرداری تهران در پیامکی به اکثر شهروندان ساکن تهران از آنها خواست موارد خشونت خانگی را به شماره 123 اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی اطلاع دهند. در برنامه این هفته صدای دیگر حامد فرمند، کنشگر مدنی ساکن آمریکا همراه ماست تا به جستجوی راهی برای کاهش خشونت در خانه بپردازیم. آیه فرمند، بیایید از اینجا شروع کنیم که چرا اساساً در خونه موندن اعضای خانواده میتونه منجر به افزایش خشونت خانگی بشه؟
ما حداقل 2 حالت کلی رو میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. یکی شرایطی که حالا خانواده ها احیانا در شرایط نسبتاً عادی بودن، روابط نسبتاً سالمی با هم داشتن. بعد خانواده هایی که احیانا از قبل شاهد خشونت بودن یا خشونت علیه هم کودک هم بزرگسال، یکی از والدین معمولاً و بیشتر زنان خانواده اعمال میشد. حتی در یک زندگی نسبتاً نرمال و دارای امکان دورکاری و فار از راه دور و شرایط متعادل، همچنان حضور تقریبا 24 ساعته مداوم و نامعلوم در محیط خانه یک شرایط اضطراب‌آور و بالقوه تنش‌زایی است. از این جهت که خب آدم ها نمیدونن که با اون زمانهایی که این طرف دارن، بالاخره صبح میشدن آماده میشدن میرفتن سر کار، یه زمانهایی با دوستان یا آشنایانی میگذروندن، به هر حال وقت‌هایی رو برای خودشون داشتن و همه اینها تقریبا گرفته شده و به خصوص زمانی که کودکانی دارن و این کودکان در سنین مختلف نیازهای متفاوتی دارن، به تنش‌ها و به نگرانی‌ها و به استیصال این خانواده‌ها اضافه می‌کنه. همه اینها می‌تونه شرایطی رو فراهم بکنه که خانواده‌ها احیاناً رفتارهای متعادلی که داشتن رو از دست بدن. اما زمانی که اون به شکل دیگه‌ای از اضطراب میرسه، اضطراب‌های مالی اضافه میشه بهش، و یا زمان‌هایی که به خصوص این خانواده‌ها از قبل تنش‌هایی رو داشتن یا آماده تنش بودن، هستند، خب این محیط مساعدتری رو فراهم میکنه، این شرایط قرنطینه، اینکه این تنش ها بروز بیرونی پیدا بکنه و تبدیل به خشونت بر گروهی که ضعیفتر و در معرض بیشتر آسیب هست اعمال بشه، که اون گروه عمدتاً کودکان هستند و همچنین البته زنان.
اما آقای فرمان، فرض رو بر این بگذاریم که خانواده‌ای که تحت خشونت قرار دارند در حال حاضر شنونده این برنامه صدای دیگر رادیو فردا هستند، فرض رو بر این بگیریم که فرد خشونتگر در این خانواده مرد هست، چون میدونیم که در واقع این یک قاعده غالب هست ولی نه همیشگی که فرد خشونتگر مرد خانواده هستش. از زن شروع کنیم. زنی که در این خانواده قرار داره و احتمال داره که بچه هایی هم داشته باشه، برای مقابله با این خشونت باید چه کنه؟
اگر چنین کسی شنونده هست که امیدوارم خب باشن، از این جهت که به هر حال چنین برنامه‌های ممکنه بتونه کمکی بکنه، بتونن این حس رو داشته باشن که کسانی هستن که میشنونشون و احیانا کمک‌هایی میتونن بهشون بکنن، و امیدوارم از این دست برنامه‌ها بیشتر باشه تا این افراد بتونن کمک‌های بیشتری رو هم دریافت بکنن. خب متاسفم از اینکه چنین شرایطی رو دارن متحمل میشن. چیزی که بگیم بهشون این که بتونن انواع خشونت رو بشناسن، بتونن متوجه باشن که اون چیزی که دارن تجربه میکنن اگر بی‌توجهی است، اگر تحقیر، اگر خشونت کلامی است، در کنار خشونت فیزیکی همه اینها انواع خشونت هستن، و بدونن که اونها نیستند که باید شرمنده باشن و یا خودشون رو سرزنش بکنن، بلکه اون آزارگر هست که عمل نادرستی رو داره مرتکب میشه. بدونن که گرچه احیانا اگر پیش از این با چنین سطحی از آزار برخورد نمی کردند، الان به خاطر احیانا شرایط اقتصادی و شرایط اجتماعی و شرایط محیطی این اتفاق داره بروز پیدا میکنه، بروز شدیدتری پیدا میکنه. هیچ چیز توجیهگر خشونت نیست، و ما اگر ابتدای هم راجع به دلایل صحبت کردیم، منظورمون توجیه اون خشونت و توجیه کردن فرد آزارگر نیست، صرفا داشتیم توضیح میدادیم که چرا این اتفاق بیشتر بروز کرده، و اینکه بدونن کمک گرفتن به هیچ عنوان نشانه ضعف نیست. اما قطعا در این شرایط، به خصوص شرایط قرنطینه، حفظ امنیت جانی و سلامتی خودشون و فرزندانشون از همه چیز بالاتره. در این حال بدونن هر رفتارشون آموزشی است برای فرزندانشون که چطور با خشونت برخورد بکنه. میدونیم که الان شماره‌های مشاوره مختلفی وجود داره، هم نهادهای مدنی این کارو کردن، نهادهای تخصصی مثل انجمن علمی مددکاری ایران این کارو کرده، شماره‌های معروفی که پیش از این بوده، اورژانس تهران 123 یا صدای مشاور 1480، اینها شماره‌هایی بوده که هست و شماره‌های دیگری هم داره اضافه میشه که افراد بتونن اگر فرصت خلوتی دارن و اگر امکانی رو براشون فراهم هست از اونها استفاده بکنن تا حداقل این شرایط آرامش بهتری سپری بکنن. اما قطعا اگر که این خشونت فیزیکی است که میتونه سلامت جانی اونها رو خیلی جدی به خطر بندازه، خب گزارش دادن اون به پلیس 110 به نظر میرسه که راه مناسبی است، راه مهمی است.
آقای فرمان، یکی از مهمترین مسائلی که در خانواده ها مطرح میشه و مخصوصا به بچه ها آموزش داده میشه این هستش، مسئله حفظ آبرو هست، و اینکه اگر زنی و فرزندانش در یک خانه تحت خشونت قرار میگیرن، تحمل کردن اون بسیار بهتر از این هست که بخواد پای پلیس رو به وسط بکشه. با این تفکر چطور باید برخورد کرد؟
در ادامه همون توضیحی دادم، این که اون آزارگر هست که باید شرمنده باشه، اون آزارگر هست که داره عمل نادرستی رو انجام میده، این تفکر تفکریه ما نیاز داریم بهش که تغییرش بدیم، نیاز داریم بهش که روش کار بکنیم، به خاطر اینکه از همون نگاه دهن مردسالار ما نگاه حامی آزارگر میاد و خب حمایت میکنه از چرخه آزارگری و هیچ کمکی نمیکنه. اون چیزی که ما میگیم اگر لازم هست آخرین گزینه رو به عنوان گزینه پلیس مطرح کردم، نه به خاطر اون بحث آبرو، بلکه به خاطر یک شرایط کرونا، شرایط قرنطینه، که خب متاسفانه رفتار پلیس و نهادهای امنیتی هم برای حفظ فاصله شون یه مقدار کندتر و غیر حامیانه تر شده طبق گزارشاتی که رسیده. اما در کنار اون بحث این هستش که بخشی از این حمایت رو ما میتونیم از نهادهای تخصصی دیگری بگیریم که بتونه راهکارهای مناسبتری داشته باشه، به خاطر اینکه به هر حال نهاد امنیتی و نهاد پلیس آسیب‌های دیگری رو هم میتونه بزنه، از فشار روانی دیگری که وارد میکنه و همچنانهایی که در زمینه جداسازی والدین میتونه به کودکان وارد بکنه. بنابراین راه های دیگری ممکنه وجود داشته باشه اگر که به سطح بالایی از خشونت نرسیده باشه. و من اینجا اضافه میکنم نقش سایر افراد، شاهدان، چه شاهدان عینی چه شاهدانی که میشنوند و متوجه خشونت میشن، که اونها نقش بسیار مهمی دارن در حمایت از این گروه ها و در نهایت زمانی که لازم باشه گزارش دادنش. یکی از موارد مهمش اینه که اینها اگر که پیش از وقوع این کرونا و پیش از شرایط قرنطینه شاهد ماجرا بودن و میدونستن که این خانواده در معرض خطر هست، مهمه که حواسشون رو اون خانواده باشه، مهمه که احیانا با اگر ارتباط تلفنی با هم داشتن یا اگر امکان درزدنی و سرزدنی به اونها هست یا اگر در محیط‌های عمومی متوجه علائمی میشن، علائم رفتاری یا فیزیکی که میتونه شاهدی بر بروز خشونت باشه، یا اگر امکان گفتگوی بیشتری با این خانواده هست، همه اینها میتونه کمک بکنه به اینکه این خانواده ها خودشون به اونقدر منزوی ندونن و بتونن راهی رو برای بیان خودشون پیدا بکنن. و اگر که حالا صدا یا چیز رو میشنون که نشانه های بروز اعمال خشونت هست، اگر با ورود خودشون به ماجرا حالا خودشون رو میکنه به خطر بندازن یا نمیتونن جلوی اون رو بگیرن، قطعا خب گزارش دادنش اهمیت پیدا میکنه. به هر حال ساکت نبودن و منفعل نبودن و مراقب بودن از شرایطی که به خصوص قبل از کرونا میدونستیم مستعد شرایط خشونت زا هست خیلی اهمیت داره، به خاطر اینکه خشونت به خصوص خشونت مشخصا خشونت علیه کودکان یک جرم عمومی است و ما امکان قانونی مداخله هم داریم.
با پایان گفتگو با حامد فرمان به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.